سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلامت باشی. خدا
بزرگوارید. گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحمتون شدم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم بررسی در واقع روند غرب زدگی در ایران رو یه گزارشی بهش بپردازم. میخواستم ببینم میتونم در خدمت حضرت عالی باشم از مشروطه به بعد.
بله، به چه شکلی منظورتون چیه؟ مصاحبت، مقاله میخوای، نمیدونم کتاب میخوای، چی میخوای؟
من در واقع یه گزارش آماده میکنم، میخوام با مصاحبه کنم با حضرت عالی و در واقع بیشتر با تکیه بر صحبت جلال آل احمد هست از اعدام شیخ فضل‌الله نوری که حالا اون رو مبدأ آغاز رسمی غرب زدگی در ایران میدونن. اگر یک زمانی تعیین بفرمایید من همون موقع تماس میگیرم خدمتتون.
بله، شاید الان احتمالاً تا 20 دقیقه نیم ساعت دیگه به فرصت مناسبی باشه قبل از اینکه من کار بعدیمو شروع کنم. میتونید شروع کنید صحبت.
خیلی متشکرم. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید جلال آل احمد اعدام شیخ فضل الله رو آغاز رسمی غرب زدگی در ایران میدونه؟ از نگاه شما چرا اون مقطع تاریخی تا این حد نمادین و تعیین کننده بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم جلال آل احمد شهادت شیخ نوری رو به عنوان پیروزی نهایی غرب بر این کشور میدونه.
بله.
نه آغاز و یا نمادی از تسلط. میگه که روندی طی شد از اوایل دوره قاجار که در نهایت میرسد به اینجایی که شهید شیخ نوری رو به دار میزنند. و لذا تعبیرش اینه که جنازه شهید نوری بر فراز دار پرچم غرب و سلطه غرب بر این مملکت هست. ملاحظه فرمودید خانم؟ الو الو
الو، من صدای شما رو دارم. بله. آقای دکتر،
پس من به صحبتم ادامه بدم؟
بله 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 بله، بفرمایید.
صحبت من شنید تا اینجا؟
بله بله
بله. بسیار. از ابتدای دوره قاجار به دلیل ضعف حکومت یا به دلیل سلطه اروپا بر منطقه و همچنین به دلیل اختلافات داخلی و عدم یک رهبری فکری بر جامعه، به تدریج زمینه ابتدا حضور جریان سلطه غرب در ایران و سپس نفوذ به ارکان دولتی و غیر دولتی ایران و سرانجام به سلطه غرب. البته در دوره ناصرالدین شاه این جریان سلطه بخشیش مربوط به روسیه میشد از شمال و بخشیش مربوط به بریتانیا میشد از جنوب و شرق کشور. و در واقع به تدریج به دلیل سفرها و مبادلات و گفتگوهایی که انجام شد آرام آرام در واقع ارزش های غربی، حالا در سبک زندگی، در نگرش به مسائل اجتماعی، چه حتی به نوعی تجدید نظر در ارزش های دینی که نوشته های مثل آخوندوف، مثل ملکم خان یار و دیگران آرام آرام ارزش‌های دینی را زیر سوال بردند و در واقع ارزش‌های غربی را جایگزین ارزش‌های دینی که در ایران تعیین کننده رفتارها و سیاست‌ها بود کردند. به گونه‌ای که در جریان مشروطیت شاهد هستیم که عملاً مداخلت مستقیم انگلستان و تا حدود روسیه مانع از این شدن که مشروطیت به اهداف واقعی خودش برسه و لذا این جمله رایج شد که سرانجام مشروطیت از زیر دیگ پلوی سفارت انگلستان درآمد و اون ماجرای به هر حال به اصطلاح پناهنده شدن عده‌ای از روشنفکرها و سکولارها و غرب‌زده‌ها به سفارت انگلیس و سرانجام اونها بر امور کشور مسلط شدند به اسم مشروطیت. و هر تقدیر این جریان به جنگ جهانی اول کشیده شد که خب ماجرای دوره استبداد صغیر که یکی از دورانهای تاریخ معاصر ایران به این معنا هستش، دوره تاریخ تا معاصر هستش، و جنگ جهانی اول که واقعا برها دوران بسیار غم‌انگیزی رو بر ایران گذشت و سرانجام به دولت پهلوی رسید. دولت پهلوی در واقع معنی کامل قضیه این است که چیزی از ایرانیت و اسلامیت و ملیت باقی نگذاشت و در واقع به طور کامل یک حکومت غربی بود با شکلی از ایرانیت، یعنی حاکم واقعی انگلستان بود، سفارت انگلستان بود که کوچکترین کارها تا بزرگترین کارها رو طراحی میکرد، عواملش در شبکه‌های سرامسونری، در دربار، در دولت و غیر ذلک بودند و اسناد شهر اعترافاتش هست که در واقع انگلستان حالا توسط افراد که دقیقا نه تنها عامل بلکه اصلا خودشون بودند اداره می شدند، امثال شاپور ریپورترها و دیگران و فراماسون های مثل فروغی و غیره. بنابراین جریان غرب‌گرایی در ایران از ابتدای قاجار به تدریج قدرت گرفت تا دوره پهلوی اول. در دوره پهلوی دوم به دلیل تغییر شرایط در واقع از دهه 20 یک جریان جدید اسلامگرا آرام آرام رشد میکنه و این جریان به حرکت‌های دهه 40 میرسه که البته خب یه تاریخ مفصلی داره این جریان و سرانجام به با کودتای 28 مرداد امریکا در سال 32 در واقع جریان اسلامگرا آرام آرام رشد بیشتری کرد و نفوذ بیشتری کرد و برعکس جریان غربگرا در کشور ظاهرا مسلط بودند، اما در میان توده مردم ایران به تدریج نفرت از آمریکا و غرب افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که به انقلاب اسلامی رسید. در مجموع که میخوام عرض کنم این است که در واقع از ابتدای دوره قاجار، یعنی حدوداً 250 سال قبل، ما تقویت علمی و شناخت بیشتر دشمن رو خیلی جدی نگرفته بودیم و دشمن شناسی ما به دلیل حالا یا ضعف دانش و یا به دلیل تاکتیک ها و شیوه هایی رو که دشمن به کار گرفت، عملا ما به تدریج به دام اونها افتادیم. اما از دهه 20 این ورق برگشت، اگرچه ظاهرا حکومت پهلوی دوم هم ادامه پهلوی اول بود، اما در این حال در لایه‌های اجتماعی جامعه ما جریان اسلامگرا به تدریج تقویت شد تا به انقلاب اسلامی رسید. این یه نکته. نکته سوم این که غرب هم در سلطه خودش بر ایران به دلیل جنایات، تجاوزات، جرایم، مفاسد فوق‌العاده‌ای رو که به تدریج آشکار کرد به خصوص در دوره پهلوی اول و در ادامه تومدی در پهلوی دوم در واقع ماهیت خودشون رو افشا کردن و ضدیت مردم رو علیه این جریان تشکیل شد. به عبارت دیگه غرب با عمل کرده های خائنانه خودش در واقع به طور غیر مستقیم به رشد جریان اسلامگرا در کشور کمک کرد. یعنی اون دشمنی و نفرتی که مردم ایران از عمل کرده جریان غربگرا پیدا کردند، چون مردم بالاخره اگر میخواستن از جریان فرهنگ و سلطه و اقتصاد و حکومت غربی فاصله بگیرن کجا باید میرفتن؟ یا باید میرفتن به دامن کمونیسم میپرداختن متوسل میشدن، یا میرفتن به سمت شوروی، یا میامدن به سمت اسلام. به سمت شوروی نمیرفتن برای اینکه این مردم در واقع فرهنگ اسلامی و اعتقادات اسلامی درشون ریشه دار بود، به ویژه حوزه های علمیه، علما، مراجع، روحانیون در این زمینه نقش فوق‌العاده ایفا کردن. لذا از دهه 40 مردم از غرب، امریکا، انگلستان فاصله گرفتن، به سمت شوروی هم نرفتن، اومدن به سمت اسلام. اسلامگرا تقویت شد تا به انقلاب اسلامی.
درسته آقای دکتر، آیا میشه انقلاب اسلامی 57 رو واکنش تاریخی به غرب زدگی بدونیم؟ چه تفاوتی در ساختار فکری و فرهنگی جامعه با انقلاب ایجاد شد؟
انقلاب اسلامی دقیقا واکنشی بود در برابر سلطه مستقیم غرب و غیر مستقیم شرق. مستقیم غرب که خب انگلستان بود، بعد امریکا شد. غیر مستقیم که در واقع شوروی بود که با تبلیغ مارکسیسم در ایران تا یه حدودی بخشی از جریان تحصیل کرده های ما و به اصطلاح روشن فکر ما رو جذب کرده بود. اما جامعه ما، جامعه اسلامی ما، توده مردمی ما با هدایت روحانیون و مراجع، اینها در واقع در مقابل غرب و شرق ایستادند و اسلام رو به عنوان یک مکتب برای نجات از این شرایط انتخاب کردند. لذا شعار نه شرقی نه غربی یکی از نمادها و سمبولهای این تفکر ملی است. یک. دوم این که شما میبینید که در جریانات مثلا تدوین قانون اساسی یا در شعارهای انقلاب به صراحت میگن که به هر حال ما اسلام رو میخواییم و حالا فیلم های راه پیمایی های مردم، اعلامیه ها، در دیوار شهرها حاکی از چیزی که مردم میخواستند. این که مثلا این از شعار ملی خدا قرآن خمینی مثلا، این یکی از شعارهای دوره انقلاب بود دیگه. یا مثلا این شعارهایی که در راه پیمایی های مختلف میدادن که مثلا ما همه سرباز تو این خمینی، گوش به فرمان تو این خمینی، مفهوم این چیه؟ یعنی ما مرجعیت فکری، دینی، سیاسی، اعتقادیمونو در امام خمینی میبینیم. توجه فرمودین؟ این شعارا کاملا معنادار بود و به همین دلیل، به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که غرب میگوید زلزله ای در ایران شد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. این جمله است که غربیا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفتند و به این دلیل گفتن بیایم هممون جمع بشیم، دست به دست هم بدیم و جلوی این سیل رو بگیریم و تا امروز دارن این کار رو میکنن. یعنی امروز تا تمام مسائل ما خلاصه میشه در جنگ اسلام و کفر، همونی که امام در یه جمله فرمودن، فرمودن همه دعواها بر سر اسلام است.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحاتتون، خیلی لطف کردی.
روشن بود، قانع کننده بود.
بله، من خواستم به زمان پهلوی هم اشاره بکنم و به پژوهشاتون که حضرت عالی خودتون در صحبتاتون اشاره فرمودید. خیلی از شما ممنونم.
خداحافظ شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.